أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبيهات مسألة اجتماع أمر نهي به تنبيه دوم رسيد، که مرحوم آخوند در این تنبیه به سه مطلب متعرض می شوند. مطلب اول این است که چنان که در برخی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی گذشت، اجتماع امر و نهی در جایی هست که ملاک برای هر دو حکم موجود داشته باشه، اما اگر یکی از دو حکم ملاک داشته باشه و دیگری ملاک نداشته باشد، اونجا داخل بحث اجتماع امر و نهی نخواهد بود و داخل بحث تعارض می شود. و عرض کردیم که بیانشون در مقام ثبوت صحیحه که بله، مسئله اجتماع امر و نهی در جایی هست که هر دو حکم ملاک داشته باشند، اما اگر یکی ملاک داشت و دیگری ملاک نداشت، قهرن اونجا دیگه اجتماعی صورت نمی گیرد، چون حکم بر طبق ملاک جعل می شود. وقتی یکی ملاک نداره، معناش این است که بر طبق اون حکمی جعل نشده. پس در چنین صورتی فقط ما یک حکم داریم. بنابراین بحث اجتماع امر و نهی در جایی هست که دوتا ملاک وجود داشته باشه. این برخلاف جاهایی هست که یک عنوان متعلق فرض فرمایید هم امر هم نهیه. خب اونجا معلوم است که یا امر ملاک دارد یا نهی ملاک دارد و قهرن تعارض پیش میاد. اما بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی جایی هست که دو تا عنوان هستن، دو تا متعلق هستن، هر حکمی برای خودش ملاک خودش را دارد و در مجمع هم این ملاک ها وجود داره و ما که قائل هستیم به امتناع اجتماع امر نهی، چون مکلف نمیتواند همزمان با فرض وحدت خارجی متعلق، گرچه عنوان ها جدا هستند ولی در خارج اینا یه وجود دارن، با فرض وحدت خارجی متعلق معنا نداره هم مورد محبت باشد هم مورد بغض. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در تنبیهات مسئله اجتماع امر نهی به تنبیه دوم رسید، که مرحوم آخوند در این تنبیه به سه مطلب متعرض شدن. مطلب اولشون همون مطلبی بود که در مقدمات مسئله اجتماع امر نهی هم در مقدمه هشتم و نهم اون را بیان کرده بودن، و اون این بود که در موارد اجتماع امر و نهی دو حکم هر کدوم ملاک خودش را دارد، دو تا ملاک وجود دارد، اما اگر یک ملاک بیشتر وجود نداشته باشد، اونجا خارج از بحث اجتماع امر و نهیه، اون داخل بحث تعارض هست. پس در مثل سله و لا تخصب که دو تا عنوان هستن، اینا احیانا در یه مجمعی جمع میشوند و اتحاد وجودی پیدا میکنن. بنابر نظر مرحوم آخوند اینجا دو تا ملاک مطرح هست، یکی ملاک برای نماز، دیگری هم ملاک برای غصب، هر دو ملاک وجود دارد در این مجمع. انما الکلام چون وجودن در خارج یک وجود پیدا کردن و لذا نمی شود یک وجود هم مورد امر واقع بشود، مورد بعث واقع بشود، هم مورد زجر واقع بشود، مورد نهی واقع بشود، و لذا بالاخره باید یکی را مقدم کنیم و از دیگری دست بکشیم. و این نه به این معناست که اون دیگری ملاک نداره، بله اگر تنها یکی ملاک داشته باشه اونجا کلن خارج از بحث اجتماع خواهد بود، چون اونجا معناش این است که اصلا اجتماعی صورت نمی گیرد. یک ملاک یک حکم را به دنبال داره، چون حکم تابع ملاکه، پس اصلا اجتماع موضوعا منتفی هست. ایشون این مطلب را فرمودن، ما عرض کردیم این بیان ایشون صحیحه. این عمل کلام در فرمایش ایشون که در مقام اثبات فرمودن ما بخوایم تشخیص بدیم اون حکمی که ملاکش اقوا هست از حکم دیگری، باید نگاه بکنیم که کدوم یک از این خطابها بیانگر حکم اقتضایی هست و کدام یک بیانگر حکم فعلی هست. اون که بیانگر حکم فعلی هست همون ملاکش اقوا هست و همون مقدم می شود، و اگر هر دو بیانگر حکم فعلی باشن، فرمودن که خب اونجا در ظاهر تعارض می افتد بین این دوتا خطاب. البته باز با رجوع به مرجحات باب تعارض و مشخص نمودن اون که اقوا هست از در مرجحات باب تعارض، باز می فهمیم که همون که اقوا هست همون ملاکش قوی تر بوده، نه اینکه اون یکی اصلا ملاک نداشته. یعنی اینجا در حقیقت باب تعارض یک قنطره هست، یک پلی هست تا اون ملاک اقوا ملاکن از باب تزاحم را بفهمیم. این را ایشون مطرح فرمودن که عرض شد این بیانشون در مقام اثبات تمام نیست، چنان که بزرگان هم اینجا فرمودن و اشکال کردن. این را نمی شود ما این مطلب را بپذیریم از ایشون که احکام و خطابات احکام دو گونه هستن، یکی بیانگر حکم اقتضایی و دیگری بیانگر حکم فعلی. نه، به این صورت ما در خطابات چیزی را نمیابیم. خطابات هر دو بیانگر حکم هستن که انشا شدن که اگر موضوع اونها محقق شد فعلی خواهند بود. پس بنابراین خطاب ها از این جهت همسان یک دیگر هستند، الا اینکه البته مشروط هستند به وجود موضوع. وقتی موضوع اونها محقق شد حکم اونها هم فعلی می شود. پس بنابراین ما اصل مطلبیشون را می پذیریم که در باب اجتماع امر نهی چون عنوانها جداست، ظاهر این جدایی دوتا عنوان بیانگر این است که اگر در یه جای اینها در یه مجمع جمع هم شدن، هر کدوم از حکما ملاک خودشون را دارن و لذا باید قواعد باب تزاحم را اینجا اجرا کرد. در سایه اون قواعد باب تزاحم اقوا ملاکن را تشخیص داد. این مقدار بیانیشون را ما میپذیریم صحیحه. اما اینکه در مقام اثبات حکم اقتضایی یا حکم فعلی مطرح باشد، این از راه خطابات نمیشد این مطلب را تمام کرد. حالا چون بحث این مطلب در اون مقدمات هم گذشت، دیگه تکرار نمی کنیم. البته اگر ایشون مرادشون از حکم اقتضایی این هست که حکمی هست مقید است به اینکه یه حکمی دیگری در کار نباشد که اقوا ملاکن از این باشه، مشروط به اینکه مکلف اشتغال به اقوا ملاکن نداشته باشد. اگر منظورشان از حکم اقتضایی اینه، این برمیگرده با همون شرط عقلی، یعنی اینکه شرط تنجز خطاب این است که مکلف قدرت داشته باشه و حکم اهمی در کار نباشه، چنان که در بحث ضدین هم گذشت. به هر حال اینجا اون بحث ترتب پیش نمیاد، ولی اصل مطلب این که در چین موارد دوتا ملاک هست، چون دوتا عنوان مستقل هستند ولی حکم بر طبق اون ملاک اقوا فعلی می شود، بر طبق اون دیگری فعلی نیست. این بیان متینی هست که از ایشون قابل پذیرش و قبول هست. اما امر دومی که مرحوم آخوند در این تنبیه مطرح می فرماین عبارت از این است که در مواردی که ما دوتا خطاب داشته باشیم، یک خطاب مثلا عامه، خطاب دیگر خاصه، یا یکی از دو خطاب ها مطلقه، خطاب دیگر مقیده، اون مورد تخصیص یافته یا تقیید شده در اون موارد به طور کلی از تحت عام و مطلق خارج بشود، به طوری که اگر این حکم خاص و حکم مقید از کار هم بیفتد، باز عام شامل این مورد نمی شود، عام شامل این مورد خاص نمی شود، ولو این که حکم خاص از کار بیفتد. اما در موارد اجتماع امر نهی اینطوری نیست. وقتی مولا یه امری دارد، حالا به واسطه نهی برخی از موارد در اون محل اجتماع امر نهی از تحت امر خارج شد، این به این معنا نیست که به طور کلی اون مورد اجتماع از تحت امر خارج شده، بلکه این دائره مدار این است که اون حکمی که تخصیص زده اون فعلی باشه، از فعلیت نیفتاده باشه. اما اگر آمد اون مخصص ما، اون دلیل نهی ما که آمد مثلا یه مورد را از تحت دلیل امر خارج کرد، از فعلیت افتاد، دوباره اون دلیل امر شامل میشه. مثلا وقتی مولا فرمود که یجب و اقامت الصلات یا عقم الصلات شامل همه نمازها بود، هم حتی نمازی که در مکان غصبی اتیان بشه، ولی از اون طرف وقتی نهی از غصب کرد، ما میفهمیم که شارع راضی نیست این نماز تطبیق بشه بر این فردی که الان متحده با غصب، بس این مورد از تحت صلات خارج میشه، تخصیص میخورد، تقیید میخورد، دلیل عقب صلات اینجا تقیید میخورد. ولی این تقیید منوط دائر مدار این است که این دلیل مخصص ما که لا تخصب این فعلی باشه. اگر آمد و این لا تخصب از فعلیت افتاد، به جهت فرض فرمایید که مکلف غافل بود از غصب یا مستر به غصب بود یا امثال اینها، یا نسیان براش آرش شده بود به طوری که در نسیانش هم معذور بود، در چنین مواردی چون دلیل غصب از کار افتاده، دوباره اون دلیل امر اینجا را شامل می شود. بس این مورد، یعنی تخصیص و تقییدی که در باب اجتماع امر نهی از ناحیه دلیل نهی میاد، مانند تخصیص و تقیید در موارد دیگر نیست که یه دلیل عام می داریم یه دلیل مخصص داریم، مثل اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق. در این مواردی که غیر باب اجتماع امر نهی هست، یه دلیل مخصص میاد، به طور کلی اون مورد تخصیص را از تحت اون عام در میاره. یعنی وقتی لا تکرم العالم الفاسق آمد، دیگه به طور کلی میفهمیم که عالم فاسق داخل مراد جدی شارع نیست، شارع اکرام عالم فاسق را به طور کلی نمیخواد. حتی اگر این حرمت اکرام عالم فاسق یه روزی مثلا از فعلیت هم بیفته، فرض فرمایید به جهت اصرار از فعلیت بیفتد، یا به جهت اکراه، یا به جهت نسیان و یا به جهت غفلت بیاد عالم فاسق را این آقا اکرام بکند، باز دلیل اکمل و عالم اینجا را نمیگیرد. نمیتونیم بگیم که این عبد الان اطاعت کرده اکرم العلماء را، چون فهم است اینجا تخصیص خورده و تخصیصش هم مادامه نیست، یعنی مادامه فعلیت دلیل مخصص نیست که بگیم مادامه که دلیل مخصص فعلی هست اینجا تخصیص خورده. اگر یه روزی از فعلیت افتاد، مثلا اکراه پیش آمد، اصرار پیش آمد، بگیم اون دلیل عام اینجا را شامل بشه. نه، اینجا شمول نداره دیگه، به طور کلی خارج میشه. مثلا فرض فرمایید که شارع فرموده که یجب الصوم یا یستحب الصوم، از اون طرف آمد فرمود که در روز عید روزه نگیرید. خب حالا شخصی را فرض فرمایید که از روی غفلت آمد در روز عید، یا از روی اکراه یا از روی غفلت در روز عید روزه گرفت، این چون از موارد تخصیصه، اینجا نمیگیم که این روزش صحیحه، بگیم اون دلیل استحباب صوم اینجا را شامل بشود. نه، در موارد تخصیص و تقیید ما میفهمیم که اصلا اون دلیل عام و دلیل مطلق اصلا به طور کلی شامل نیست این مورد تخصیص را. حتی اگر این دلیل مخصص هم از کار بیفتد، باز حکم به مشروعیت اون مورد و دخولش تحت عام نمی کنیم. نمیگیم روزه روز عید اگر در صورت مثلا نسیان صحیحه، نه، کلن اصلا اون دلیل امر از اونجا دیگه رخت بربسته، دیگه رفته، اونجا را شامل نخواهد شد. اما مرحوم آخوند می فرمایند برخلاف باب اجتماع امر نهی، در باب اجتماع امر نهی اگر ما در سایه دل نهی مورد را از تحت دل امر خارج کردیم، گفتیم دل امر اینجا را شامل نمی شود، مثلا به خاطر دلیل لا تغصب گفتیم نماز در مکان غصبی صحیح نیست، اینجا تخصیصش به این صورت هست که مادامی که دلیل لا تغصب زنده هست و فعلی هست، میگیم نماز در مکان غصبی صحیح نیست. اما اگر یه وقت از فعلیت افتاد، نه، این دلیل یجب اقامت الصلاة یا یستحب اقامت الصلاة شامل خواهد شد و حکم میکنیم که نماز در اونجا صحیحه. بس این فرق را میذارم بین باب اجتماع امر نهی و باب غیر اجتماع امر نهی، که در باب اجتماع امر نهی تخصیص و تقیید یک نحوه تخصیص و تقیید عقلی هست به تعبیر مرحوم آخوند، که عقل میگه که چون اینجا نهی هست و الان این مجمع مبغوزه دیگه نمیتونه مقرب باشه، ولی این نماز در اینجا هم ملاک خودش حفظ کرده، بس بنابراین عقل میگه چون الان فعلا مبغوزه نمیتونه نماز اینجا صحیح واقع بشه. اما اگر یه وقت آمد و دیگه این غصب از فعلیت افتاد و مبغوزیت رفت کنار، و اینجا صلات اینجا را میگیرد و حکم میشود که این نمازش صحیحه. این مطلب را ایشون در مواردی که غفلت و نسیان اینها باشه، خب فرمایششون را همه قبول دارن. این نمال کلام مرحوم آخوند این را توسعه میدن به مواردی که جهل و قصوری هم باشن، یعنی اگر آمد و مکلف به جهت جهل و قصوری یا به حکم، به حکم غصب یا به موضوع غصب متوجه نبود اینجا غصبه، یا اینکه بفرمایید که حکم غصب را نمیدانست، آمد در اینجا نماز خوند، میفرماین باز اینجا حکم میکنیم که این نماز اینا صحیحه، اون عام برمیگرده و اون مبغوضیتشون رفته کنار، مبغوضیت غصب رفته کنار به جهت جهل قصوری، ولذا حکم غصب اینجا میره کنار و نماز صحیح میشه. که صحت نماز دو تا رکن داشت، یکی این که مبغوض نباشه، یکی این دیگر این که قصد قربت بتوند این انجام بدهد. و الان مبغوضیت که رفته کنار، قصد قربتش هم بامبلاک درست میشه. در این موارد جهل، در موارد جهل چون حکم عوض نمیشه، باز وظیفه این شخص این بود که نماز را در اینجا نخواند، چون غصب فرض این است که غصب هست، فقط جاهله، جهل که حکم را واقعا عوض نمی کند. ولی می فرمایند که درسته اینجا دیگه امر صلات بر نمی گرده، ولی فرض ما این است که اینجا ملاک صلات هست، چون ملاک صلات هست و مبغوضیت هم در کار نیست، مبغوضیت بالفعل هم در کار نیست، ولذا حکم کنیم که این نماز این آقا در اینجا صحیح هست. این بیانشون راجع به امر ثانی که فرق میذارن بین تخصیص و تقیید در باب اجتماع امر نهی و ابواب دیگر. بعد ایشون مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا اشاره میکنن به رفع اشکال. اون اشکال این است که چطور فقهای ما با اینکه قائل به امتناع اجتماع امر نهی هستند و قائل هستند که جانب نهی مقدم می شود، یعنی مشهور فقها قائل به امتناع اجتماع امر نهی در ترکیب اتحادی هستند و قائل هستند که در اون مجمع جانب نهی باید مقدم بشود، با این همه حکم فرمودن که اگر یک روزی اون نهی از فعلیت افتاد، یا به جهت نسیان یا به جهت جهل قصوری اگر از کار افتاد، حکم کردن نماز این شخص صحیحه، که انه این اشکالی است بر مشهور. مشهور از یک سو قائل هستن به امتناع اجتماع امر نهی و تقدیم جانب نهی، از اون طرف حکم میکنن که نماز این آقا صحیحه، با اینکه این آقا الان در این مکان غصبی نماز خونده. خب اگر در مکان غصبی نماز خونده، علال قاعده باید میگفتن نمازش باطله، چون فرض این است که دلیل نهی مقدم هست و اینجا را تخصیص زده. با وجود اون مخصص که اون دلیل نهیه، چطور علما در صورت جهل و قصوری و در صورت مثلا نسیان اصرار اینا حکم میکنن به صحت این نماز؟ ایشون فرمایند که روشن شد که این اشکال مندفع هست. چرا؟ برای اینکه ما بیان کردیم که در ما نحن فیه هر دو حکم ملاک دارد و این قیاس نمیشد به تخصیص در ابواب دیگر، که اونجا میفهمیم که در اون مورد خاص اصلا عام ملاک نداشته، اصلا مراد جدی نبوده، ولذا در ما نحن فیه قیاس نمیشه به اونجا. اینجا فرض است که هر دو ملاک داشتن. چرا نمازش صحیح نبود با اینکه ملاکش وجود داشت و این مکلف میتونست ملاک را قصد بکند؟ به این خاطر صحیح نبود که چون غصب بود مبغوضیت فعلی داشت، همون مورد، همون مجمع مبغوضیت فعلی داشت و چون مبغوضیت فعلی داشت نمیتونست مقرب باشد. و وقتی که غفلت پیش آمد و یا جهل قصوری پیش آمد، اون مبغوضیت فعلی هم میره کنار و با رفتن مبغوضیت فعلی نماز صحیح خواهد بود. میفرمایم نماز صحیح میشود. خب البته ایشون به چند تا جواب اینجا اشاره میکنم. جواب اول همین بود که عرض کردیم که برای صحت نماز ما نیاز داریم به دو چیز، یکی این که مبغوض نباشه و دیگر این که ملاک داشته باشه، ولو این که امری هم در کار نباشه. خب در موارد جهل و قصوری درسته امر نیست، چون فرض این است که حکم با جهل عوض نمیشه، احکام خدا در حکم عالم و جاهل یکسان است. و فرق این است که اینجا غصب است و حکم فعلی این است که این حرامه. ولی می فرماین چون مبغوضیت فعلی با جهل میره کنار، اون مبغوضیت از تنجز می افتد، امر بر نمی گردد، جهل حکم رو عوض نمی کند. اما ملاک که وجود داشت همون قصد ملاک کافیه، مکلف با قصد اون ملاک امر میتواند این نمازش رو بخوند و وقتی نماز میخونه طبعا خب اون قصد ملاک دارد این هر مکلفی و لذا نمازش صحیح خواهد بود. این جواب اول مرحوم آخوند در اینجا. جواب دومی که ایشون میفرماین کسی بگد که نه اینجا امر هم داریم، به چه بیان؟ بگیم که تزاحم دو حکم که در ما نحنفی همون صلات و غصبه در مقام فعلیته، در مرتبه بعث و زجره، در مرتبه انشا و مرتبه مصالح و ملاکات در اون مرتبه اصلا تزاحم بین احکام نیست. مولا در اونجا هم در نظر گرفته که این صلات مصلحت داره، از اون طرف غصب هم مفسده داره، اونجا تزاحم بیشتر میاد. پس مانع از فعلیت امر این نیست که در مقام ثبوت الان این حکم غصب و ملاک غصب جلوی ملاک امر را بگیرد. نه، جلوی ملاک امر را نمیگیرد. امر ملاک سر جای خودشه، نهیم ملاکش سر جای خودشه، کسر انکساری هم صورت نمیگیرد. کسر انکسار که جلوی امر را میخوام بگیرم در مقام فعلیت، مقام بعث و زجره. و فرض ما این است که در مقام بعث و زجره با جهل و قصوری دیگه این نهی ما از حال بعث و زجر افتاده و وقت افتاد خب امر زنده می شود دیگه. پس تزاحم چون در مقام فعلیت احکام هست امر الان مزاحم نداره، بلذا امر اینجا زنده می شود و می تواند مکلف به قصد امر فعلی نماز را اتیام بکند. این بیان دومیشون. بیان سوم ایشون این است که بگیم که عقل کأن بین این فرد و افراد دیگر نماز از نظر طبیعت نماز فرق نمی بیند و نماز را به قصد همون طبیعت، امر به طبیعت اتیان می کند. این هم یه راهی است که بگیم که نماز قصد تقربش به قصد ملاک نیست، به قصد همون امر به طبیعته، چون عقل تفاوت بین این فرد و فرد دیگری از نماز نمیبینه. ولی میگه که خدایا امری که داشتی به نماز، منم نماز رو اتیام میکنم، به خاطر اون امر این نماز رو اتیام میکنم. از اون طرف هم مبغوضیت فعلی در کار نیست، ولی نمازش صحیح واقع میشه. با این سه بیانشون مطلب را که انه روشن می فرمایان که پس مشهوری که قائل هستن در مواردی که نهی در باب اجتماع امر نهی از فعلیت افتاد نماز صحیح می شود، با اینکه از اون طرف قائل به امتناع هستن و تقدیم جانب نهی هستن، از این طرف فرمودن اگر نهی از فعلیت افتاد صلات صحیحه، بیانش به این هست که اینجا چون نهی فعلی نیست و لذا مبغوضیت فعلیه در کار نیست، این نماز میتواند مقرب باشد، یا به جهت ملاکش یا به جهت اینکه امر فعلی هم در اینجا وجود دارد، به این بیانهایی که عرض شد. پس این بیانی است که مرحوم آخوند در اینجا مطرح فرمودن. اما مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه می فرماین ما فرمایش مرحوم آخوند را در مورد نسیان و غفلت و اصرار و اکراه اینها که کلن اون نهی از کار بیفته قبول داریم. اونجا دیگه اصلا نهی نیست، امر دیگه اصلا تخصیص نخورده. تخصیص نهی در جایی بود که واقعا نهی باشد بیاد این امر را تخصیص بزنه، اما در موارد نسیان و موارد نظیر نسیان دیگه اصلا نهی نیست. و وقتی نهی نباشد خب امر بدون مخصص هست و شامل این نماز این آقا میشن و نمازش محکوم به صحته. می‌فرمایند پس در موارد نسیان و موارد نظیر نسیان که رفع حکم، یعنی رفع حکم غصب واقعی هست، اصلا نهی دیگه کلن برداشته می شود، اونجاها بله حکم به صحت نماز هیچ غباری نداره، هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی ندارد، برای اینکه اصلا مخصی نداره این حکم، حکم شده به صحت نماز. اینجا یک اشکالی را مرحوم استاد تبریزی مطرح کردن و سعی کردن از اون اشکال جواب بدن و اونم این است که خب در موارد مثل صوم یوم العیدین که در اونجا اگر شارع فرموده که صوم مستحب مطلقا، از اون طرف آمد فرمود در روز عید، عید فطر و عید قربان روزه نگیرید، خب اگر کسی غفلتن آمد در این روزها روزه گرفت، طبق این بیانشون باید بفرماین که چون این نهی دیگه واقعا از کار افتاده، باید روزه این شخص در روز عید اگر غفلتن انجام بگیرد باید بگیم صحیحه. حالا کسی نمیگد اونجا روزه این شخص صحیحه، با اینکه این نهی قطعا از کار افتاده، چون فرین است که نسیانن و غفلتن این کار را انجام داده. ایشون فرماین این اشکال را ما میتوانیم اینطوری جواب بدیم که نهی در باب صوم یوم عیدین اصلا اشاره به این است که از اول اونجا امر نداشته، نه اینکه امر داشته حالا این نهی میخواد اونجا را تخصیص بزنه، که شما بفرمایید آقا تخصیص نهی در جایی هست که خود این نهی از کار نیفتد، نه اونجاها را نهی در مثل صوم یوم عیدین را ارشاد میگیریم که اصلا صوم یوم عیدین اصلا اول مشروع نبوده، یعنی امر اصلا شامل اونجا نبوده، نه اینکه به واسطه این نهی از تحت امر خارج شده که شما اشکال کنید خب اگر نهی به واسطه غفلت از کار افتاد باید حکم کنید به صحت روزه روزه عید که کسی حکم نمی کنه. بس این رو همینطوری جواب میدیم، اونجاها از اول اصلا امر شامل نبوده، نهی را ارشاد میگیریم، نه نهی مولوی بگیریم که شما بفرمایید اگر نهی مولوی از کار افتاد باید اون امر زنده بشد و حکم به صحت اون روزه اون روز بشود. خب اما می‌فرمایند در موارد جهل چطور؟ می‌فرمایند اینجا ما فرمایش مرحوم آخوند رو قبول نداریم، برای اینکه فرض این است که الان نهی که عوض نشده، جهل و قصوری فقط تنجز را از میان برمی‌دارد، یعنی عقاب نمی‌شود این شخص، اما اینکه این منهی و نهی، این غصب منهی و نهی را که عوض نمی‌کند، وقتی نهی اینجا وجود دارد دیگه معنا ندارد باز امر اینجا را شامل بشود. این اشکالی هست که شما می‌فرمایند و می‌فرمایند پس بنابراین ما نمی‌توانیم در جهل و قصوری این فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم که می‌فرمایند حکم می‌شود به صحت این نماز. بله یا باید موارد جهل و قصور را به طور کلی ما قبول نکنیم این فتوا را که حکم به صحت این نماز می شود در موارد جهل و قصوری به غصب، یا اگر قبول کنیم باید توضیح دیگری بگیم، بگیم که اونجا به خاطر قاعده لا تعاد الصلات حکم به صحت می شود. لا تعاد الصلات میگه که اگر در نماز خللی واقع شد از غیر از ناحیه اون مواردی که در استثناء ذکر شده که در ارکان نماز هست، در غیر اونها اگر خلل واقع شد نماز صحیحه، نماز مورد قبوله. و اینجا در مکان غصبی نماز خونده، خب خلل در اون موارد ارکان خمسه نیست و لذا نمازش به خاطر قاعده لا تعاد محکوم به صحته. این جواب از این راه بیاییم بگیم، یا جوابهای دیگری باید در اینجا در نظر گرفت. بس اگر کسی قائل به امتناع شد و جانب نهی را مقدم کرد، نمیتواند در مواردی که جهل قصوری به حکم غصب پیش بیاد یا به موضوع قصد پیش بیاد، حکم به صحت این صلات بکند و بگد مثل فرمایش مرحوم آخوند که بگد که اینجا نماز صحیحه از جهت اینکه قصد ملاک سر جای خودش هست و مبغوضیت هم رفته کنار. این فرمایش مرحوم آخوند را مرحوم آقای تبریزی و آقای خویی و دیگر بزرگان نپذیرفتند، گفتن اینجا ملاک قابل احراز نیست. وقتی که این در این مورد الان امر واقعی وجود ندارد و فرض این است که منهی و عنه هست، واقعا با عدم وجود امر ما نمیتونیم ملاک را اینجا احراز بکنیم. وقتی ملاک را هم احراز نکنیم، حکم به صحت این نماز نمیشود. عرض میکنیم که این که میفرماین اینجا ملاک را نمیتونیم احراز بکنیم، ظاهرا این مطلب درست نیست، چون چنان که مرحوم آخوند مطرح فرمودن در موارد اجتماع امر نهی، در نظر و عرف و وجدان و عرفی ملاک همون ملاک هست، سر جای خودش هست. این قیاس نمیشد به موارد دیگر تخصیص و اونجایی که متعلق امر نه یک چیز باشه. نه، اینجا چون دو تا عنوانن، حالا احیانا در یه مجمع جمع شدن، اینجا ملک سر جای خودش هست. ولذا فرمایش مرحوم آخوند که حکم به صحت می شود از جهت وجود ملک و از جهت عدم فعلیت و مبغوضیت، این بیان مرحوم آخوند در اینجا صحیح هست که از این راه می شود این عبادت را تصحیح کرد. البته راه های دیگری هم قابل ذکره، ولی این راهی که مرحوم آخوند فرموده که از این راه ما عبادت را در این مجمع تصحیح بکنیم، این فرمایششون ظاهرن تام هست و اشکالی که ایشون می فرماین که ما اینجا کاشف از ملاک نداریم، نه، وجدانن اینجا فرق میکنه با اون موارد دیگری که اصلا ملاک نبوده. اینجا ملاک هست و از باب تزاحم رفته بود کنار، ولذا میگیم که حکم اون متزاحم که از فعلیت از تنجد افتاده، مبغوضیت فعلیه که ندارد و از اون طرف ملاک هم داره این صلات، حکم به صحت این نماز و مقربیت نماز می شود. می رسیم به امر ثالث در تنبیه دوم. الحمدلله رب العالمین.